أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اولین آیه‌ای که استدلال شد برای براءت در شبهات تحریمیه و وجوبیه هر دو، آیه شریفه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. تقریب استدلال با توضیحاتی تمام، دو اشکال مرحوم شیخ درش مطرح کرد. حالا اما از این که اصل این اشکالات مال شیخ باشه یا نه قبل از شیخ، حالا گاهی اوقات شیخ اونی رو که بعد بخواد اشکال کنه میگه اورد علیها، گاهی اوقات نه و یرد علیه اون اشکالی که مورد قبولشه، اینا دلیل بر این نیست که این اشکال از خود این بزرگوار باشه، مرسوم بود خب زمان گذشته اشکالی که بوده قبلا خب نقل میکرد. در هر حال دو اشکال مطرح شده. یک اشکال اینه که این آیه به قرینه صیغه ماضی مربوط به امم سالفه است و در مقابل اون مواردی که عذاب برشون نازل شده و اون عذاب رو داره توجیه می کند که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، بی جهت ما عذاب نکردیم، پیغمبر فرستادیم و بعد اون عذاب واقع شده عذاب دنیوی است. بنابراین این آیه شریفه نفی عذاب اخروی نمی کند. این شبهه اول بود که دیروز مستوفا گفتگو کردیم. نه، اولا این کنالا یه جور جواب داده شده که فعل الله منسلختون عن الزمان، عرض کردیم این درست نیست، همه افعال منسلختون عن الزمان، ولی در عینها دلالت بر ترقب و تحقق داره، ولی از جهت دیگر سیاق آیه و قرینه صدر ذیل و جهات دیگر و عذابهای اخروی که در زمان گذشته هم همراه عذاب دنیوی بوده، اینها هم بوده، اختصاص به عذاب دنیوی نداره. اشکال دوم، فرمودن آیه میگه ما عذاب نکردیم یا نمی کنیم به معنای عامش، نفی الفعلیه، نفی الوقوع، عذاب واقع نمی شود. و هذا لا یلازم نفی الاستحقاق، نمیگه مستحق عقوبت نیست، نمیگه کسی که مرتکب شبهات شد مستحق عقوبت نیست، میگه عذاب نمی کنی. نفی استحقاق که نمی کنه چند، نه این زمینه کنیم، ول مطلوب و نفی الاستحقاق، عمده اونه که اینو به دست بیاریم، دلیلی به دست بیاریم که بگیم کسی که مرتکب شبهات میشه لم یدل علیه دلیل، لم یتم له الحجه، نه مستحق عقوبت نیست. آیه اینو دلالت نمی کنه، میگه استحقاق کارش داده، عقاب نمی کنیم. نفی وقوع لا یلازم نفی الاستحقاق. بعضی ها جواب دادن از این اشکال، شاید هم ظاهرش اینه که خود شیخ، به ان الخصم یسلم الملازمه بین نفی الفعلیت و نفی الاستحقاق. خصم قبول داره، شما میگید نه بسیار خوب، ما اون طرف بحثمون در اینجا اخباریین هم، اونا قبول دارن این ملازمه رو. مرحوم آخون میگه این کافی نیست، اولا فلا یتم الاستدلال بالآیه الا جدلا، ثانیا هم نمیرسه، فکر نمی کنیم اخباریین هم یه همچین حرفی رو بزنن. چجور نسبت به اونا میدید؟ اخباریون بزرگان به اصلاح متفکرینی هستن، چجور نفی الفعلیه یدل بر نفی استحقاق، و حال این که در موارد مسلم معلوم الحکم هم مواردی نفی الفعلیه داریم، با اینکه اونجا استحقاق مسلمه قطعی مواردی که حکم قطعی را معصیت کرده در این حال نفی فعلیت شده، نفی عقاب شده، لا یدل بر نفی استحقاق، لا یلازم نفی استحقاق را. این عین عبارت تو کلام مرحوم آخوند آمده، کما این که به این تعبیر در موارد احکام مسلم و قطعیش هم نفی الفعلیه هست، در حالی که اونجا نمیتونید بگید نفی الاستحقاق. این اشکال مرحوم
اینی که فرمودش
اونجا بعد بیانه. حالا ببینیم، حالا یکی دو گفتیم دیروز به عرض رسوندیم در رابطه با این اشکال مرحوم آخوند. اولا اینی که شیخ کنه نسبت داد ان الخصم یلا یسلم الملازمه، شما گفتید نه 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 نه، هیچ به فکر نمیرسه که خصم یه همچیزی رو قبول کنه، مثلا عقلا قابل قبول نیست این حرف. مقصود ملازمه بین چی و چیه؟ استحقاق، صرف استحقاق، آیا اون درد اخباریه؟ مطلوب، ما هو المطلوب چیه؟ نفی الاستحقاق اینه که عمده است اینه که همین عقاب واقع نشود و الا نه استحقاق حالا باشه چه ضرری داره، مشکلی ایجاد نمی کنه. همه نزاع اخباری و اصولی همینه که در اخباری یدعی در شبهات تحریمی جای عقابه، معرض عقابه. استحقاق ناشی از معصیت حکم عقله، اونو شارع هم درش نمیتونه تصرف بکنه، یه حکم عقلیست، لازمه اسیانه. اما اینی که در معرض عقاب باشه، این به دست شارعه، به دست خود مولایی است که میخواد عقاب بکنه، اونی که یصدر من حل عقاب. پس در این معرضیت آیا معرضیت للعقاب هست یا نیست؟ اونی که شیخ لعل نسبت میده به اخباریین اینه که اخباریین میخوان بگن معرضیت هست و دلیل شاهدش تو عبارات شیخ تمسکشون به اخبار تسلیسه، اخبار تسلیس من و من ارتکب الشبهات وقع فی المحرمات من حیث لا یعلم، یعنی معرضیت والا همش که محرمات واقعی قطعا نیست. پس معرضیت مدعای اخباریین همین اندازه است و اگر این شد اون وقت میتونیم بگیم نفی فعلیت یلازم و نفی المعرضیه، اینجا ملازمه است. اخباری اگر میگه راست میگه، ما هم خودمون قبول داریم، بله به همین نفی فعلیت میتونیم نفی معرضیت بکنیم و کفانا ذالک، یعنی به اخبار تسلیس نه دیگه، اخبار تسلیس رو باید حمله بر استحباب یا غیر ذالک بکنیم و همچنین اخبار احتیاط دیگر رو و حوضا خدا و اول مطلوب
معرضیت ثابت میشه، فعلیت ثابت میشه.
خب میگم میدونم اخبار تسلیس، فعلیت هیچ جا ثابت نمیشه. کدوم گناه مسلم قطعی شر شرور، شر شرور را شما میتونید بگید فعلیتش قطعیه؟ پس بنابراین عکس در این در نفی صحبت میکنه.
میگم به حمله به استحقاق معرضیت چجوری برداشت بشه؟ اگه این اخبار مدعوشه
نه حمله به استحقاق، اجازه بدی اجازه، یه خلط خیلی واضح فرمود، به اون حمله بر استحقاق نمیخوایم معرضیت رو برداریم، به این آیه معرضیت رو برمیداریم. اخبار تسلیس مفادش معرضیته، اون وقت به این آیه که معرضیت رو برداشتیم باید اون رو حمله بر استحباب بکنیم. بله چرا؟ همینقدر بهترینه، ولو معرض عقاب نیست، ولو معرض عقاب نیست، بله معرضیته، بله معرضیت للوقوع در محرمات ولی عقاب نداره، معرضیت عقاب نداره، میشه مستحب. اینی که لو وقع واقعا فی المحرمات در معرض عقاب میشه واجب، در معرض عقاب نباشه میشه مستحب. ترک او برای اینکه نکنه حرام بشود، اگر این ترک واجب باشه میشه معرضیت، واجب نباشه معرضیت نداشته باشه واجب نیست میشه مستحب. این پس بنابراین این دفاع از اخباریین، بیان شیخ یسلم این گونه مال ملازمه را، این گونه ملازمه قابل گفتنه. خودمونم میتونیم بگیم فلیس جدلا، استدلالش جدلی محض نیست.
این بیانات کلام خود اخباری نمونده یا فلسفه ادعا
داریم استفشاد میکنیم. ببینید اخبار این شبهه رو بهش نگفتن تا جواب بگه، ولی از اول از خود استدلالش به روایات تسلیس به بیان خود شیخ برداشت میکنیم که مقصودش همینه.
شاید
نمی این دلیلش نمیرسونه، این دلیلش نمیرسونه، این دلیل نه خیر، این دلیل اصلا نمیتونه دلالت بر استحقاق بکنه، معرضیت فقط استحقاق رو نمیرسونه. جواب دومی که وارد شدیم میایم میگیم نه آقا، برمیگردیم به ریشه مطلب. نفی عقاب یستلزم نفی الاستحقاق، نفی عقاب، نه عقاب نمی کنیم، مولا یه عقاب نمی کنیم. اگر اینو گفت ازش می فهمیم این یه جاییست که استحقاق نداره. اگر استحقاق عقاب بود مولا نفی عقوبت نمی کرد. چرا؟ معنای استحقاق عقاب یعنی جایی که الان مبغوض بالفعلش، اونی که یستحق العقوبه مبغوض بالفعل مولاست که اگر کسی انجام بده یستحق العقوبه. اگر مبغوض بالفعل کسی که یه چیزی بدش میاد، بالفعلم ازش بدش میاد، یه حرفی نمیزنه بر خلاف این خواسته خودش، یعنی باعث بشه که این مبغوضش واقع بشود. او دلش میخواد این مبغوض واقع نشه، معنای مبغوضیت اینه. پس یه کاری نمیکنه بر خلاف این مطلوب خودش، یعنی بر خلاف ترک مبغوض، اجازه ای به نحوی در انجام این مبغوض نمیده. اگر جایی حتی در جایی که ثبت مبغوضیته اجازه داد، معنای این اجازه اینه که در این مورد حالا طبق شرایطی با یه خصوصیتی، نه واقعا مبغوضیت ندارد. این استدلال عقلیه، به صورت عقلی میگیم خود مولا اگر در یک موردی نفی عقاب کرد، یستلزم نفی الاستحقاق، یعنی یستلزم نفی المبغوضیه، که استحقاق هم دیگه نداره. و الا اگر مبغوض باشد چه مبغوضیت یستلزم الاستحقاق، اگه مبغوض بود این کار قبیح بود، این گفتار مستحجن بود، از مولای حکیم صادر نمیشد. ها بله بله، بالاخره مبغوضیت فعلی ندارد. مبغوضیت فعلی نداشتن به چیه؟ گتره هم که نمیشه، به اینی که به یه جهات دیگری جبران شده، یه جهاتی رو که دیروز که تشریف نداشتید شما به عرض رسوندید. پس اگه دیروز بودید که اینا رو گفت خیلی خوب
اینا. شما متوجه اشکال من نشدید؟
البته ما خیلی اشکال شما الحمدلله سطحش بالاتر از اینه که به این زودی ما مشکل متوجه بشیم.
بله گاهی مبغوضیت فاعل، اگه یه فعلی انجام بگیره پس شور به خم سهوه.
بله
بله، با این فعل مولا مبغوضیت مولاست.
بله
منطقه چون فاعلش مبغوضیت نداره اینجا
نه نه، اینا تفاوتش حالا دیروز که همین که اشاره کرده بینه. گاهی اوقات مبغوضیت فعل هست اما شارع نمیتونه معاقبه کنه، ولی هیچی هم نمیگه. مثل جاهل، شارب الخمر جاهل، جهل عذرون عقلا، نمیتونه کارش بکنه. قبه عقاب بلا بیان عقل جلوشو گرفته، ولی اینجا تو شارع هیچی نگفته، میگی بله عقاب نیست، معناش عقاب نبودن لا یدل علا نفی الاستحقاق، استحقاق هست، مبغوضیت هست، اما این مانع اون عذرون براش. ولذا هم میگیم براءت عقلی نفی تنجز میکنه نه نفی فعلیت. اما صحبت اون در اینه که نه، مولا خودش آمد گفت راها آزاد، گفت نمیدونی میخوای بخوری بخور. میگیم اگر تو مبغوضت هست چرا اینو میگی؟ چرا یه چیزی میگی که این کار بیشتر واقع بشه؟ حالا اگر هیچی نمیگفتی، اون فقط میخواست به حکم عقل عمل کنه، چه بسا عقلش نمیرسید اولا به قاعده قوه عقاب بلا بیان، ثانیا نه میگفت در این حال احتیاط میکنیم، نه شما میای میگی نه اینا نمیخواد احتیاط کنی، بیا من الان پول میفرستم بازار جبن بخره میام میخورم تا ببینی تو. برای چی میگه این رو؟ اینجا نمیتونه مبغوضیت بالفعل داشته باشه. پس این یلازم و نفیت فعلیت عقاب، عدم نفی فعلیت عقاب به بیان شارع ملازم لنفی الاستحقاق، یعنی نفی فعلیت اون مبغوضیت. این عقلا اینطوره، نمیشه دست از این برداشت. آیا خوند ادعا میکنید که نه، حالا بحثمون با متن کوتاه مرحوم آخونده، میگید نفی الفعلی لا یلازم نفی الاستحقاق، کیفه در موارد معصیت های مسلم هم نفی الفعلیه هست، موردش اسم نبرده ولی استشهادش به همینه. طبق این بیان عقلی میگید نه، نفی الفعلیه به لسان مولا یلازم نفی الاستحقاق. میگید این موارد چی؟ در شرع مواردی داریم که نفی شده فعلیت در حالی که نفی استحقاق نیست، مثل در باب زهار 1، در باب افعن نیه 2، در باب شفاعت 3، در باب اجتناب الکبائر 4. این موارد نمونه هایی از مواردی که نفی فعلیت شده عقاب نیست، عقاب نیست، در این حال نفی استحقاق نمی کنه، چون مورد معصیت مسلمه. در مورد معصیت مسلم که استحقاق مسلمه، اگر عقاب نشود تفضلون، تفضلات الهیست، رحمت واسعه الهیست. چطور از اونجا نمیگید نفی استحقاق و نفی فعلیت منافات با وجود استحقاق نداره؟ پس نفی الفعلیه لا یستلزم نفی الاستحقاق. استثنان امر عقلی قابل استثنان نیست. اگر میگیم نفی فعلیت با وجود مبغوضیت، با وجود استحقاق، مبغوضیتی که یوجب الاستحقاق، نفی فعلیت یوجب ترجی، یوجب تجری، نقض قرض، خلاف حکمت مولا و لا یستر از مولای حکیم، به عنوان یک بیان عقلی میگیم این مطلب را، یه دلیل عقلی قابل استثنا نیست. پس چیه؟ اینیست که مرحوم آخون بشه استشهاد میکنه.
نفی عقاب در اونجا نشده در شفاعت.
چی نشده؟
نفی عقاب نشده.
چرا؟ چرا؟ نه، نفی عقاب شده ولی نفی استحقاق نشده. بله، مستحق عقوبته ولی عقوبت نمی کنی. بله، خود این که راحت شد، خود این که راحت شد. اینا مواردی است که مرحوم آخوند بشه استشهاد کرد. دیروز به طور اجمال عرض کردیم که نه، این موارد نقض نیست، نیاز به استثناء هم ندارد. در این موارد یه خصوصیتی درشه که اون اشکال عقلی پیش نمیاد، یعنی موجب تجری و کثرت این گناه نمیشود. به عبارت دیگر در رتبه سبب این گناه، موجب این گناه واقع نمی شود. در چهار موردش این قضیه هست. اما اولی در رابطه با آیه زهار، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین یظاهرون منکم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الذی ولدنهم و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا و ان الله لعفو غفور. آیه خودش هم دلالت می کند بر اینکه زهار امرون حرام، لیقولون من القول، یقولون منکرن من القول و زورا، خود گفتن این منکره، قول زوره، پس حرامون. نفس اجرای همین صیغه زهار گفتن این جمله، ولی در این حال غفران است و رحمت، خداوند چنین میبخش. مفسرین از این آیه استفاده کردن که بله، بعدی که اونجور کفاره داد و چنین و چنان، مورد غفران واقع میشود. خب اشکال، حرام مسلم ولی همراش وعده غفران. لیقولونم منکرن من القول و زورا، ولی دنبالش لعفو و غفور. اینجا رو چیکارش کنیم؟ در رابطه با این آیه عرض میکنیم، اولا در این آیه، خود این آیه دلالت بر اینکه حتما عفو میشه نداره. حالا ولو بعضی از مفسرین ازش برداشت کرده باشه، بله نداره، و ان الله یعفوه یا یغفروه، لعفو و غفور یک صفت کلی عام خداوند و صفت کلی عام پروردگار ذکر شده. بله، یعنی با توجه به رحمت و غفران پروردگار که نه، میتونید امیدوار به رحمت باشید. حالا که ظاهر کردی خیال نکن که تموم شد و کافر بشی و مشرک بشی و مرتد بشی و راتو بگیر برو، نه، احتمال غفران داره. حالا صبر کن، بیش از این نیست. آیه شریفه بیش از این دلالت نمی کنه. بیش از اینه تو آیه لعفو و غفور کلی، ولعل ذکر رو عرض کردیم نکته ای باشه برای اینجا که حالا یه کسی که این گناه صدر انهو دیگه به کلی معیوس نشه، احیانا موجب ارتدادش و خروج از دینش و جنین و جنان بشه، جای احتمال و باقی بگذاره. خودش این نکته تربیتی عمومیست در این گونه موارد. این آیه، بله، در ذیل آیه شریفه یک روایت داریم، روایت همران. روایت اینه که آمد و حالا همین مورد نزول آیه، کسی آمد و جریان رو گفت و من یه همچی کاری کردم و چنین، و پیغمبر فرمود خب گناهی شده تا ببینیم خدا چه دستوری میده، تا آیه نازل شد. بعد که آیه نازل شد پیغمبر به او فرمودن فزم امرأتک الیک فانک قد قلت منکرا من القول و زورا، کار حرامی انجام دادی، قد عفا الله عنک و غفر لک فلا تعود. پیغمبر به او کنه وعده عف، یعنی بیان عف کردن، قد غفر الله لک، خدا بخشید، خدا تو رو عقاب نکنه، نفی الفعلیه، عقاب نمی کنه. اما در این مورد پیداست، در یه مورد واقع شده قبل از آیه که هیچی، حالا قبل از قول این پیغمبر، ولذا دنبالش هم میگه فلا تعود. نه، در این موردی که واقع شده خدا بخشید، دیگه هم این کار رو نکن. این عفو مسلمه در این مورد طبق این روایت، حالا علاوه فرض صحت روایته، این دیگه موجب تجری نمیشه. این لا یوجب که دفعه دوم و سوم انجام بده. نگفت هر دفعه انجام بدی میبخشه. پس آیه که دلالت بر تحقق العفو نمیکنه، روایت هم که دلالت میکنه در یه مورد خاص نسبت به یک عمل ماضی واقع شده است، نه نسبت به آینده تا موجب تجری بشود. هذا اولا از این نظر. ثانیا اگر فرض کنیم که آیه هم دلالت میکنه لعفوون غفور، آیه هم ظهورش بیش از این نیست. اگر فرض کنیم لعفوون غفور یعنی بخشید، نسبت به این عملی که واقع شده انجام شده، باز این موجب تجری در این مورد نمیشود. پس ما در مورد آیه زهار نسبت به یک مسلم قطعی وعده عفو داریم، ولی وعده عفومون محدود به اون مورد واقع شده شه، نه نسبت به مواردی که بعد الان هم به بعد اگر یک مسلمانی با توجه به این بیان آمد این کار رو کرد بازم یقین داشته باشه که میبخشه. نه، مثل معصیت های دیگر است، استحقاقش باقی است، معرضیتش باقی است، ممکنه عذاب بشه، البته ممکنه هم بخشیده بشه. همه گناهان مسلمم، حتی اگر وعده های الهی هم در قرآن نبود از نظر کلامی میگفتیم خدا شاید همه رو ببخشه.
کسی آیه رو میدونه؟
بله.
کسی آیه رو میدونه؟
بله. خب نه، وعده عفو شاملش نمیشه. نخه، وعده عفوش به همون احتماله، نه اینکه حتما میبخشه. احتمال کلی همه گناهان هست. دارم این جمله اخیر رو میگم، وعده عفو غفور در قرآن مکرر آمده نسبت به همه گناهان، و حتی اگر آیات قرآنی به این مضمونم نبود از نظر کلامی و استدلالی این مسلمه که وعید پروردگار لازم الوفا نیست. تمام گناهان رو ممکنه خدا ببخشه. آمد اون آقا خدمت حضرت سید شهدا، حرم حضرت سید شهدا زیارت کرد، قسم داد حسین یا ابن رسول الله تو را به حق پدرت، به حق مادرت، به حق جدت رسول الله قسمت میدم که روز قیامت شم رو نبخشی، چون ممکنه از عفو وصیه شما حتی شم رو ببخش. این ممکنه. اون عمل فقط در مورد عمل انجام شده این قضیه است، بعدهاش هم اینطور. بعدهاش اگر نداند باز بله بحث شبهاته، باید بیم سراغ همین عموم ادله. بداند نه، هیچ یقینی به عفو نداشته باشی. حتی اگر کفاره بده، کفاره مانعیتی است برای دنیا، دلیل بر عفو از عقابش نمیشه. نه، اولای و لازم عقاب اخروی نداشته باشه. بله، حالا اینجا پیغمبر مصلحت دید دفعه اول بوده یا هر چیزی، خداوند بخشید. بله. پس این آیه شاهد برای مثل مرحوم آخون با این ادعایی که داره واقع نمیشه. مورد دوم عفو عن نیه. اگر کسی نیت معصیتی کرد، خود نیت گناهه، بعد معصیت شو اگرم انجام داد گناهه، تصمیم گرفت بره شرب خمر کنه، پاشد از خونه حرکت کرد به طرف دکون میگذاری، نیت حرکت همه اینها، هنوز میخارگی نکرده، پشیمان شد یا به هر جهتی، چه پشیمانی چه غیر پشیمانی، مانعی برش پیش اومد، اونجا رسید یادش اومد پول نداره یا هر جهت دیگری، نه انجام نداد می خوردنش رو. روایات بسیاری میگه اینجا این نیت لا یعاقب علیه، نفی العقاب بر این نیتی که منتهی به عمل نشد، عقاب نمی کنه. بحثشو در باب تجری مفصل عرض کردیم که نه اشکالی نداره که تجری بر گناه، نیت خود تجری خود نیت گناه ولی مصادف واقع نشه، نیت حرام باشه ولی عقاب نشود. به همین دور در اونجایی که مصادف میشه با عمل هر دو رو انجام میده دو عقاب داره. لعن الله و قاره صحابه نمیدونم چنین و چنان ده خمره عشره ده دسته رو همون نیتش هم. کسی که حرکت کرد برای می خارجی حرامون معصیت داره، و اگر می خارجی هم کرد دو تا معصیت اومد رو هم، دو تا عقاب، دو تا عصیان. اما اگر دومی انجام نشد، نه روایات داره که از اولی هم عقاب نمی شود. خب مرحوم آخون استدلالش اینه که این اولی رو روایات میگه عقاب نمی کنم اگر انجام ندادی، این لا ینافی با استحقاق، با اینکه اولی گناه بود گناه مسلم، پس نفی العقاب لا ینافی الاستحقاق، نفی العقاب لا یستلزم نفی الاستحقاق. عرض میکنیم نه اینجا برای لا ینافی، چرا؟ برای اینکه اون اشکال عقلی پیش نمیاد. اشکال عقلی اینه که در مورد یک معصیت مسلمی مثلا اگر مبغوزش هست نفی عقاب بکند، یتجری علی الفعل، اینجا داره پیشا پیش هنوز عمل انجام نشده داد میزنه که اگر نیت کردی ولی انجام ندادی عقاب نمی کنم. کجا رو میتونی پیدا کنی که کسی به لحاظ این دلیل نفی عقاب بخواد این معصیت رو انجام بده مستندن به این دلیل؟ بگه حالا خب خیلی خوب شد، خدا به اصطلاح قول داد که عقاب نمی کنه ولو استحقاق باشه، پس من از این گونه معصیت ها انجام بدم. میشه اینطور؟ امکان داره؟ خوب دقت کنی، اینی که میگیم در یه مبغوزی نمیتونه نفی فعلیت بکنه، مثلا در واقع شرب خمر مبغوزشه، بگه نه کسی هم شرب خمر کرد من عقاب نمی کنم، خب میره نوبل شرب خمر، خیلی شرب خمر واقع میشه، مانع عمده همین عقابشه. و الا اون مراتب قرب و دوری و نزدیکی و اینا که برای همه کس قابل فهم نیست، خود عقابشه. اما حالا در مورد نیت، بگه نیت بر معصیتی، این نیت که خود نیت عقاب دارد ولی نیت منهای عمل را من عقاب نمی کنم، آیا این عقاب نکردن این وعده می تواند باعث بشه که من این معصیت ازم تکرار بشه؟ میشه اینطور؟ فرض داره، خوب دقت کنید،
نیت
چجوری بشه؟ بسیار خوب، نیت میشه، اما در همون وقتی که این نیت رو میکنه میدونه که انجام نمیده اون کار بدش رو، میشه؟ این نیت نیست، بی خود میگیم میشه، این نشد. کسی که میدونه این کار رو انجام نمیده پس نیت نداره، این نیت تو ذهنش خیلی خوشش میاد، بله آرزوش هم میکنه، اما این نیت عمل نیست. بله باشه، اون نیت العمل نیست، نیت عمل یعنی اراده فعل. اگر اراده فعل داره در اون حالی که اراده دارد نمیدونه که این اراده ایست که منجر به عمل نمیشه، که تصمیم داره بره، پاشده بره برای میخارجی، بسیار خوب، این نیت میخارجی است، رفت اونجا دکونه بسته بود، این نیت رو داشت عمل نشد. اما اون وقتی که این نیت رو کرد که نمیدونست که دکونه بسته، اگه میدونست دکونه بسته چی؟ اصلا این نیت ازش حاصل نمیشد. این معصیت این چنینی نیت عملی که منجر به عمل نشود یه امر اختیاری نیست در حقیقت، تا بتونه این وعده عدم العقوبه بگه این معصیت رو میتونی تکرار کنی، راحت شدی، این از معصیت هاییست که عقاب نداره، خیالت راحت. اون وقتی که داره نیت میکنه به حساب نیتیست که ینجر رو الال عمل، به اون حساب داره عمل. اون نیت ولو بعدن واقعا منجر به عملم نشه، اون نیت مستند به این نفی العقاب نبود، مستند به این ادله نبود، مستند به لایبالیگری خودش بود. بله اونو بعد خدا عفو میکنه وقتی منجر نشد. پس اینجا وعده عدم العقاب هیچ وقت نمیتواند موجب تجری بر این معصیت، خود این معصیت، نه معصیت های دیگه، اون که کاری به این نداره، خود نظم این معصیت این گونه است، نمیتواند منجر به تکرار چنین معصیتی، تجری بر چنین معصیتی بشود.
منشأش نفی استحقاق العقاب. چرا؟ چون افعال مکلفینه که مورد احکام اربع است، مثلا احکام خمسه است، چون فعل مکلف به موضوع
رفتی وارد بحث دیگه شدی. این بحث در قسمت اول تعبیر تو خب با اینجا هست، اونجا هم عرض کردیم نفی عقاب یستلزم نفی الاستحقاق، به همین بیانی که داریم در اینجا میگیم. ولی کن به اصطلاح در تجری لایستلزم، تو در تجری نفی عقاب بر این نیت، همین بحثی که لایستلزم، برای اینکه او نمیتونه موجب تجری بشود، تجری خودش نه، لایستلزم نفی عقاب داریم همینو میگیم، چون خود این نیت موجب این تجری نمیشه، خود این نفی العقاب. پس ممکنه نفی العقاب باشه در حالتی که مبغوزم باشه، مستحق عقوبتم باشه در حین عمل، در حین اون نیت. علاوه بر این ما در این رابطه روایاتی داریم که نفی عقوبت در مورد نیت قطع به واقع که نداریم، یه سری روایات ظاهرش یدل علی ذلک. فرض کنیم روایات هم کثیره حتی به حد تواتر، اما بالاخره واقعا در این موارد نیت گناه اگر انجام نشد خدا میبخشه و عقاب نمی کنه. هر اندازه تو این روایتم این وعده داده شده باشه، خیلی صابون به شکم نزن، خیلی یقینی نیست. بحث استحقاق و عقوبت در مقابل معاصی امر عقلی به جای خود، البته هر جا معصیت واقعی واقع بشود، ولذلا اگر حجتم تمام بشه معصیت واقعی نباشد، نه اونجا عقاب نیست. بحث تجریش هم که میاد تو همین بحثا، ولی اونجایی که حالا فرض معصیت واقعی شد، نیت شد بر معصیت، نیت معصیت، حالا اگرم بعدن شراب خوبم پیدا نکنه، خود نیت شراب خوریش حرام، این معصیت واقعی واقع شد، آیا اینجا عفو از این گناه این معصیت واقعی قطعیون؟ بله این روایاتو داریم، ولی کنار این روایاتی مسئله دیگه هم هست، نه شاید این وعده ها مطابق واقع نباشه و خدا روز قیامت بر همین نیت هم عقاب بکنه. این شایدش رو میتونید نفی بکنید، میتونید بگید نه. به چه بیان بگید نه؟ بحث اینجا میاد فعل الله، بحث کلامی، آیا در یه همچین موردی روایاتی بهمون رسیده نیت گناه گناه عقاب نمیشه، حالا من نیت گناهانی کردم و بعد آب پشیمون شدم، خیالم راحت که نسبت به این نیت گناه عقاب نمی کند خداوند، بله این روایات به من وعده داده، اما اگر این روایات 1% 1 در 1000 مطابق واقع نباشد چی؟ روز قیامت خدا میتونه عقاب کنه یا قبیحون؟ فرض کردیم خود نیت هم گناهه، فرض اینه، فرض کردیم خود نیت هم گناهه. خب چرا؟ بلا بیان چی کار داریم؟ اولون کلام قب آقا بر چی؟ قب نسبت به حرمت این نیت اشتباه آقا رو تکرار نکنید، میدونستم حرامه، در این حال نیت گناه رو کردم که بلا بیان نبود، گناهی رو کردم مسلمه. بعد البته خودش رو به خم نشد، دکونه بسته بود الحمدلله، حالا خیالم راحته که نسبت به این نیتم هم گناه، خدا عقاب نمی کنه، چرا نکنه؟ یه گناه واقع شده، یه مرحلهش واقع شده، چرا عقاب نکنه؟ به دلیل این روایات، شاید این روایات مطابق واقع نباشه. حجیت یعنی چه در اینجا؟ حجیت مال فعل منه، من این روایت حجت باشه یا نباشه، چه فعلی رو از من میطلبه تا نسبت به او حجت باشی؟ مربوط به فعل الله هم یه بحث عقلی است، بحث کلامی است. آیا صرف شنیدن اینها، صرف رسیدن این روایات به من مانع اون عقلا از عقاب الله؟ به چه دلیل؟ نه، خیلی وقتا گفت 1000 تا خیال تو دل مهمون هست که یکیش تو دل صاحبخونه نیست. اگر شما یک کسی پیغام به داد پلود مثلا خبر رسید، یقینم کردی که فلان کس تو رو دعوت کرده لیل اکرام، بعد که رفتی اونجا دید نه، اصلا چوب و فلک رو آماده کرده برای تعذیب، حالا این قبیحون، بگه آقا من خیال میکردم که شما منو برای اکرام خواستی. چرا؟ بس عقلیه. بنابراین خود این اخبار لا یلازم نفی العقوبه، که این نکته دومش در اینجا، اولا نفی العقوبهش لا یوجب التجری، ثانیا اصلا لا یلازم نفی العقوبه، بلکه جای عقوبتش هنوزم باقی است. اینم در مورد اونها باقی میماند، مثل قضیه اجتناب الکبائر و شفاعت، انشالله فردا بیاری خدا.